بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقای امام زمان علیه السلام، شهدای اسلام و امام و شهدا صلوات بلند خط بفرمه. درود و رحمت و خیرات و برکات الهی بر همه شما مجاهدان و ملت عزیز که خداوند شما رو برای حاکمیت ولیش در کره زمین برگزید و در شأن و عظمت شما ملت بیش از 10 آیه کتاب شریف رو به شماها اختصاص داد به حرکتتون و اینکه همه معصومین علیهم السلام این ملت رو در عالی ترین سطح تجلیل کردند، چون این ملت ملتی بودند که برای نخستین بار در تاریخ بشر از زمان حضرت آدم تا الان ملتی بودند که پای متخصص معصوم و ولی الله ایستادند، در حالی که انبیای گذشته به تعبیر قرآن همه کشته می شدند و 13 معصوم 13 خلیفه قبل از این کشته شد، این ملت ایران بود که برای اولین بار تصمیم گرفت پای یک امام، پای بنجی عالم بایسته، امامی که 1190 سال در قفلت شیعیان و مسلمین در آوارگی به سر می برد. این ملت 46 سال پیش تصمیم گرفت که بایسته پای این دین، پای این امام، و اون کاری رو که تاریخ منتظرش بود، همه انبیا و ائمه منتظرش بودن و به خاطرش کشته شدن، کلید زد و 46 سال پاش وایساد تا الان تبدیل شده به یک کار جهانی. موج فعالیت‌های شما، ایمان شما، شهید دادن‌های شما، جهاد شما به سراسر جهان الحمدلله رب العالمین رسید، کما که پیامبر مژده داد که اول از یک مسئله تلخ خبر داد و بعد بشارت این ملت رو داد که اهل بیت من بعد از من دچار تبعید و بلا و آوارگی میشن تا ملتی از شرق قیام بکنن، مردمی از شرق قیام بکنن، و بشارت داد که این مردم حق هستند و به همه مردم دنیا و به همه مسلمین توصیه کرد که هر کس این حرکت رو دید خودش رو به اونها برسونه که اونها حق هستن و حتما پرچم رو به دست صاحبش تسلیم خواهند کرد. در مسائلی که در مباحث انسان شناسی مطرح است، هدف خلقت انسان از اون جهت که انسان روح خدا در او دمیده شده و ظرفیت رشد بی نهایت و تربیت بی نهایت داره، مقصد او، معشوق او، مراد او، اله او جز بی نهایت نمیتونه باشه. وقتی میگه اشهد و الله اله الا الله، الله یعنی هستی بی نهایت، وجود جاری در همه چیز، وجود مطلق. اله ما بی نهایته، قایت ما بی نهایته، پیامبرمون، کتابمون، مکتبمون، اماممون و روشی که باید طبق اون زندگی کنیم یک روش جاودانه است و ما باید به این سمت بریم. و همونطور که قرآن کریم بیش از نزدیک به 1000 بار این رو تکرار کرد که خداوند مربی ماست، رب ماست، نه فقط خالق و رازق ما، وقتی بگه مربی یعنی الگوی زندگی ما الله، ما برای خلیفت اللهی آفریده شدیم، قیمت ما کمتر از این نیست. لیاقت تک تک مردمی که آفریده شدن این هست. چرا؟ چون در همه این مردم اون روح خدا دمیده شده. اون روح خدا همان نور خلافت الهی است و از خلیفه الهی، خلیفه کل، در همه انسان‌ها دمیده شده. همه انسان‌ها بدون استثناء این ظرفیت رو دارن، ولی متاسفانه همیشه وجود طاغوت‌ها و جهالت‌ها و تعصب‌ها اجازه نداده که یک خلیفه مدیریت و تربیت مردم رو به عهده بگیره. مسئله اساسی تو تحلیل مسائل جهانی این هستش از بعد انسانشناسی که آقا همه انسان‌ها برای این مقام آفریده شدن، برای مقام خلیفت اللهی، و به خاطر این نیاز به یک مربی دارند و این مربی باید خلیفت الله باشه تا بتونه ماها رو تربیت بکنه و ما کمتر از این نیستیم و لیاقت ما کمتر از این نیست. این همون دلیلی است که خداوند در قدیر به پیامبر حتی تهدید میکنه که اگر علی رو منصوب نکنی، یک متخصص معصوم یا یک خلیفت الله رو منصوب نکنی، رسالت الهی رو به جا نیاوردی. این لیاقت تک تک ماست. به همین جهت در حدیث قدسی زیارت عاشورا همه ما به خداوند باید اینو بگیم، به امام حسین باید اینو بگیم. خداوند میگه به امام حسین بگو اسأله ان یبلغن المقام محمود. لیاقت همه ما رسیدن به این مقام هست. این فلسفه سیاسی اسلامه و تشیع که ما زیر بار هیچ طاغوتی نمیریم، زیر بار هیچ حکومتی نمیریم، مگر حاکمیت متخصص معصوم. ملت ایران 46 سال پیش این حاکمیت رو کلید زد تا خودش رو برسونه به متخصص معصوم، تا این مردم احساس کنند در جهان انسانند، گیاه نیستند، حیوان نیستند و حتی فرشته نیستند که فقط برن دانشگاه درس بخونن، بلکه یک انسان هستند با ظرفیت بی نهایت. همه ما این قابلیت و لیاقت رو داریم و اگر به کمتر از این اکتفا بکنیم دچار به تعبیر قرآن فسق و انحراف از مسیر انسانیت میشیم. برای همینم هم خداوند تعالی در قرآن کریم یک انسان حقیقی با باطن انسانی رو کسی معرفی میکنه که غایتش و معشوقش معشوق بیشتر نیست، الله، خلیفت الله و جهاد. این خیلی مهمه. هر کس میخواد بدون باطنش واقعا انسانی هست یا نه، این دستور خدا رو در سوره توبه آیه 24 ببینه که اگر من معشوق اصلیم الله و خلیفت الله و جهاده در رأس همه عشقهای دیگم، پس من یک انسان حقیقی با باطن انسانی هستم. و اگر این سه در رأس عشقام نباشه، به تعبیر قرآن فاسق و منحرف هستم. خب وقتی که قرار ما، هدفمون این هست که به خلیفت اللهی برسیم، مهمترین خصوصیت مربی ما که خلیفت الله هست همون خصوصیت اللهه، چون این جانشین اوست. الله که رب ماست، مهمترین خصوصیتش که دائما در قرآن به ما تذکر میده رحمانیت و رحیمیته. رحمانیت یعنی این رو در قلبت قرار بدی که 8 میلیارد انسان روی زمین خواهر برادران تو هستن، نسبت حقیقی با تو دارن از جهت روح انسانی و همون نفخه‌ای که از خلیفت الله در همه شما وجود داره، یعنی نور محمد و آل محمد. آمریکایی، چینی، ژاپنی، هندی، نمیدونم هر جایی که روی این زمین هست، آفریقایی، همه انسان ها این روح رو دارن و همه واقعا خواهر برادران حقیقی ما هستن. رحمانیت یعنی احترام بذاریم به ارزش انسانیشون، صرف نظر از جغرافیا و مرز و نمیدونم شرایط زمینی. همونطور که همشون هم همینطور در 40 جمع میشن، از سیک ها و هندوها و بودایی ها و مسیحی ها و یهودی ها به عشق خلیفت الله دور هم جمع میشن و یه دو هفته بهشتی صلح و وحدت جهانی رو به نمایش میگذارن. این فرهنگ باید در سراسر جهان توسعه پیدا بکنه. همه ما یک نفر هستیم. این تصاویری که شما میبینید از ملت آمریکا، اروپا، همه اینا قیام فرزندان امام زمان هست و همشون تشنه خلیفت الله، تشنه امامی هستن که بیاد اونها رو به بزرگی خودشون تربیت بکنه. من بعد از جریان طوفان، یک هفته بعد از جریان طوفان الاقصا، چون خب ما به 25 زبان دنیا داریم فعالیت میکنیم، برای ما نزدیک به تو یک هفته 700 هزار پیام اومد از غیر مسلمان ها که مهدی کیه. همه انسان ها در جستجوی اون دولت و حاکمیت انسانی میگردن، همه خسته شدن. حالا انشالله تلاشمون این هست بتونیم هر ماه یک بار جمع شیم اینجا، اگر بتونیم اونجا انشالله. من میگم فیلم هایی که جمع میشن، صد، نه این جمعیت مثل ما، 100 هزار، 120 هزار نفر توی آمریکا و یا کشورهای دیگه جمع میشن و همشون 12 ساعت زیر بارون گریه میکنن که خدایا منجی ما رو برسون. و اینا خواهر برادرای ما هستن که نیاز دارن. دنیا تا قبل از طوفان الاقصا با تبلیغات، با امپریالیسم خبری تلاش میکرد مکاتب بشری، امپریالیسم یا مکاتب قبل از اون مثل سوسیالیسم رو تنها ناجی انسان ها معرفی کنه. این باید شکسته میشد تا مردم دنیا همونطور که امام صادق فرمود بفهمن که خلیفت الله میخوان، ناامید بشن از مکاتب بشری و آدم های دیگه غیر از متخصص معصوم. طوفان الاقصا این معجزه رو کرد. یعنی اگر ما با رزمندگانمون از ارتش و سپاه و بسیج حمله میکردیم، اسرائیل رو میگرفتیم، اسرائیل رو اصلا نابودش میکردیم، هیچ وقت دنیا به این فهم نمیرسید. هیچ وقت. اگر ما میلیاردها دلار هزینه میکردیم که بخوایم کار فرهنگی بکنیم، کار تبلیغی بکنیم، باطن نفاق، کفر، تزویر و فریب رو نشون بدیم به خود مردم آمریکا و اروپا و کشورهای دیگه، هرگز با این نمیتونستیم. خداوند لشکری انتخاب کرد از بین ملت فلسطین و مردم غزه که اون لشکر این معجزه رو اتفاق به وجود آورد که در یک زمان کوتاه یک جهش عظیم در فکر و فرهنگ جهانی ایجاد شد که همه مردم اون باطن رو دیدن. تمام پرده های تزویر، دروغ، پرده هایی که از حقوق بشر یا مسائلی از این تزیینات کشیده بودن روی خودشون و روی صورتاشون، همه کنار زده شد و همه مردم دنیا سیاستمدارهای جهان رو دیدن، حاکمان جهان رو دیدن و حتی عالمان جهان رو دیدن و تونستن کاملا بی پرده با حقیقت آشنا بشن و این موج تبدیل شد به یک موج جهانی که واقعا همونطور که عزیزان با سلیقه اینو انتخاب کردن دیگه دیره. یعنی جهان داره به سرعت، سرعتی که رهبر عزیزمون فرمود، سرعت سرسام‌آور، این خیلی مهمه، داره به یک سرعت سرسام‌آوری به خصوص بعد از طوفان الاقصا داره میره به سمت نابودی کامل شرک و کفر. و به زودی همین مردمی که شما در این عکس ها از کشورهای مختلف خواهید دید همدیگر رو پیدا خواهند کرد، همدیگر رو میشناسند، با هم یک وحدت جهانی کما که الان هم دارن در خیلی از کشورها. و بچه های امام زمان همونطور که امام فرمود دور هم جمع میشند و سنگرهای کلیدی جهان رو یکی پس از دیگری فتح خواهند کرد. این چیزیست که هم قرآن، هم اهل بیت، هم دو ولی فقیه ما، دو امام انقلاب به ما بشارتشو دادن، خودمون هم داریم با چشم خودمون این رو میبینیم. و وقتی که ما آفریده شدیم برای خلافت الهی، مهمترین خصوصیت خداوند رحمانیت و رحیمیت اوست. لذا در قرآن و آموزه های معصوم میزان انسانیت یک انسان و دین او به این دو صفت بستگی داره. چقدر رحمانه، یعنی میتونه 8 میلیارد انسان رو دوست داشته باشه به عنوان که اینها بچه های اهل بیت هستن، اینها بندگان خدا هستن، در تمام اینها روح الهی جریان داره، همه اینها خواهر برادران ما هستن و قلب امام زمان برای تک تک اینها میتپه و دردمند هست از این اوضاعی که الان بر جهان حاکم است. و رحیمیت یعنی این که تو شما شاگردان این مکتب رو دوست داشته باشید، مسلمان ها، شیعیان، اونهایی که به این شناخت رسیدن و در باشگاه معصومین ثبت نام کردن و دارن سبک زندگیشون رو با سبک زندگی خلیفت الله تنظیم میکنن، میشه رحیمیت. و در رحیمیت یک بعد دیگه وجود داره و اون صله ارحام هست. ما همونطور که در اصل اگر ارحام زمینی ما کافر هم باشن نمیتونیم رابطمون رو باشون قطع کنیم، رحم حقیقی ما که محمد و آل محمد است، اللهم صل على محمد، نباید فراموش کنیم. ماها نباید اجازه بدیم اماممون خلیفت الله که این همه فشار روی قلب مبارکش هست برای شیعیان، برای غیر شیعیان، برای 8 میلیارد انسان و به خصوص این بچه‌هایی که تو غزه، فلسطین، لبنان، جاهای دیگه، سومالی، میانمار و جاهای دیگه دارن قربانی نسل کشی ها میشن، ما نباید اجازه بدیم تنها باشه این اماممون. اگر ما رحم اصلیمون رو فراموش کنیم، عاق والدین میشیم. با هیچ عبادتی دیگه ما هرگز آمرزیده نخواهیم شد. وقتی شما امامتون رو فراموش میکنید، وقتی باهاشون قصه نمیخورید، رحمانیت رو شما در این تصاویر میبینید. در تصاویری که دیدید، مردم اروپا، آمریکا، ژاپن حتی و کشورهای دیگه شبها که به خونه میرن نقشه میریزن که فردا صبح چگونه بیان از مظلومان جهان و فلسطین دفاع بکنه. حالا ما الان جمع شدیم اینجا هفته یه بار یا هر هفته جمع میشیم در استغاثه، ولی این اوج رحمانیته که ما باید همیشه نقشه داشته باشیم. نشه الان بریم خونه بعد حالا ببینیم، منتظر باشیم ببینیم که حوادث چه اتفاق میفته. ببینید این مردمی که مسلمان نیستن و هنوز نمیدونن بچه های امام زمان و فاطمه زهرا هستن، چقدر رحمانیت در قلبهاشون غلبه داره که حاضرن کتک بخورن. اینجا یک کسی جمع شه تو ایران عزیز میشه، عزت پیدا میکنه، ولی اونجا کتک میخورن، اونجا از شغلشون، از درسشون، از مدرسهشون محروم میشن، ستاره دار میشن، تحت فشار و زندان و شکنجه قرار میگن، ولی حاضرن این کارو بکنن. و اینجاست که ما باید در یه مقایسه ببینیم آیا ما هم مثل اینها رحمان هستیم یا نه، حاضریم تحمل کنیم. همین آفتابو که شما دارید تحمل میکنید به شیرینی، کمترین چیزی است که ما باید در راه جهاد تحملش بکنیم. یا هزینه‌ای که بپردازیم، وقتی که باید بگذاریم، همتی که باید بذاریم، تخصصی که باید بگذاریم، همه اینها از لوازم رحمانیت هست. و ما نباید از کسانی که پیام ما رو خیلی خوب دریافت کردن عقب بمونیم. این خیلی مهمه. و رحیمیت یعنی لحظه به لحظه دلت کنار در شهادت هر کودک فلسطینی یا زن یا مرد در لبنان، در هر جای جهان دلت کنار دل پدرت و امامت باشه و با او درد بکشی و بعد فکر بکنی که تو چه کار میتونی بکنی، تو چقدر، چون هر کدوم از ما بی نهایت استعداد در وجودمون خدا گذاشته، در تک تک هر کدوم از ما. اگر نداشتیم نمیگفت من به همون مقامی که شما دارید میخوام برسم. همه ما این ظرفیت بزرگ و بی نهایت رو داریم. هر کدوم از ما باید فکر بکنیم که چه کار میتونیم بکنیم، چه نوع حمایت هایی رو میتونیم انجام بدیم، نه فقط درباره غزه و فلسطین. این کمترین کاریست که ما باید انجام بدیم. تک تک شما عزیزان که بچه های امام زمان هستید، باید برای غلبه دین خدا بر جهان نقشه داشته باشید. قرآن کریم پیغمبر رو با این نقشه میگه ما فرستادیم، ارسله یعنی ارسال کرد، فرستاد رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. این مقایتی است که تک تک ما اگر براش برنامه نداشته باشیم از صله ارحام و چادر امام زمان بیرون میریم خودمون، که ما زنده هستیم که تا این دین بر همه جهان غلبه کنه. به امام صادق عرض کردم پس چرا نشد این وعده خدا؟ فرمود مهدی ما این کار رو میکنه. و این یه روند طبیعی، علمی، تخصصی و ریاضی داره که همه ما باید این مسیر رو طی کنیم و اجازه ندیم که این امکانات بی‌نظیری که در اختیار ما هست تلف بشه. به قدر این کار مهمه که امام فرمود مسئولان جمهوری اسلامی بعد از اینکه گفت انقلاب ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواح و نافدا هست، بعدش فرمود اگر مسئولان جمهوری اسلامی به فکر این آرمان نباشن، به فکر ایجاد دقت کنید ایجاد حکومت جهانی نباشن، خائن و خطرسازن. ما با هیچ کس نه ترسی داریم از گفتن این فرمان امام، نه تعارفی داریم با کسی. مسئولین جمهوری اسلامی از دولت، مجلس، قوه قضاییه و هر کس که تو این کشور مسئوله، حتی مسئول یه خانواده، مسئول یه هیئت، اگر نقشه برطرف کردن موانع ظهور امام زمان و حاکمیت نباشه، نداشته باشه، از دین بری هست. پیغمبر ما با این آیه که عرض کردم خدمتتون و آیات دیگه تقسیم بندی میکنه عبادت و دینداری رو. اوج دینداری در نگاه پیغمبر فرمود افضل الاعمال، افضل العباده و افضل جهاد امتی انتظار الفرج. و این همون چیزیست که رهبر عزیزمون در تعریف دین و دینداری فرمود که دین دو چیز بیشتر نیست: یک، فهم امیدوارانه آینده، دو، ساخت آینده. شما به میزانی که در ساخت آینده نقش دارید دین دارید، به مقداری که به آینده فکر میکنید و براش تلاش میکنید دین دارید. و ایشون فهمون هر کس دین رو غیر از این بفهمه اصلا دین رو نفهمیده. ما فکر نکنیم که دین عبارت است از ظواهر شرعی. این ظواهر شرعی واجبات دین هست، شریعت هست، اما حقیقت دین چیزی بالاتر از اینه. برای همین هم که ایشون میفهمد همه ملت ایران مؤمنن، حتی اونهایی که ظواهر شرعی رو رعایت نمی کنن. چون اونی که هم حتی ظواهر شرعی رو رعایت نمی کنه به حقیقت اعتقاد داره و برای این حقیقت حاضر جون بده، برای امام زمانش، برای عدالت، برای صلح جهانی، برای ائمهش، برای خانواده آسمانیش حاضر جانش رو بده. ما به برکت انقلاب به اسلامی یک ملتی داریم که همه این 80 میلیون نفرشون مؤمن هستن، همونطور که امام ما فرمود. اما اختلافات حالا در مسائل شریعت، رعایت بعضی از مسائل، ظواهر همیشه وجود داشته، از زمان پیغمبر همیشه در همه جا وجود داشته. اما مسئله اساسی و مهم پیوندی است که همه قلب ها با حقیقت دارن. همین مسیحیایی که میبینید شما، یهودی ها حتی در آمریکا، در جاهای دیگه، سیک ها، هندو ها، بودایی ها، همه کسایی که این قیام رو دارن انجام میدن قلبشون با حقیقته. و ما حقیقت همیشه بالاتر از همه چیزهای دیگه است. باید به اون بن اعتقادی و عقاید مهمتر از شریعت صرفاً و احکام هست. به همین جهت باید توجه داشته باشیم که همه این ظرفیت ملت باید به کار گرفته بشه برای نجات 8 میلیارد انسان تا ما رحمان باشیم و بین خودمون عاشقانه زندگی کنیم، همدیگر رو نداریم. همونطور که امام رضا علیه السلام فرمود هر کدوم از شیعیان من کسی بخواد دیگری رو بدره، من نفرینش میکنم که خیر دنیا و آخرت نبینه. ما همه همون بچه های یه پدر مادر هستیم، باید عاشق هم باشیم، همدیگر رو دوست داشته باشیم و همه به هم کمک بکنیم، بیش از خانواده زمینی، بیش از خواهر برادر زمینی. هر کس تلاش بکنه که همه با هم این رشد رو بکنن. و به این نکته توجه داشته باشید که پیامبر ما میفرماد کسی که صبح از خواب بلند میشه و به فکر مسائل و مشکلات مسلمان ها نیست، این فلیس به مسلم دین نداره. و قرآن کریم چیزی بالاتر از فرمایش پیامبرش برای ما میفرماید که ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها. چرا قتال نمی کنید؟ چرا نمی جنگید؟ چتون شده؟ ما لکم چتون شده که نمی جنگید در راه خدا و مستضعفین از مردان و زنان و کودکانی که همه میگن خدای ما رو نجات بده. شما در آمریکا این فریاد خدای ما رو نجات بده، در اروپا، در همه جهان هست، همه میخوان نجات پیدا کنن از این ظلم جهانی، تبعیض جهانی، توحش جهانی، آدمخواری جهانی، میخوان نجات پیدا کنن. و ما برکت انقلاب اسلامی که درصدی از آرامش رو داریم و آزادی عمل رو داریم و قدرت داریم که میتونیم این کار رو انجام بدیم، همه باید زکات این قدرت و آرامش و امنیت و دولت رو، امام رو بپردازیم و همگی با هم کمک کنیم که انشاءالله این 8 میلیارد انسان نجات پیدا بکنن، همشون به حقیقت برسن، همه بفهمن کی هستن، بفهمن برای چی آفریده شدن. و کسی که رحمانیت بر قلبش حاکم میشه، قدرش با قدر امام زمان یکی میشه. اگر دل تو برای همه بچه های امام زمان تپید، تو در جایگاه ویژه‌ای در قلب امام زمان سکنا خواهی کرد. و تا وقتی که حتی یک نفر، ما با ائمه کفر و لشکریان کفر کاری نداریم، اونها رو ما باید نابود کنیم و وظیفه‌مون نابودی و جهاد با اونهاست. اما مسئله این مردمی هستن که قربانی این استکبار هستن. جهاد یعنی رحمانیت. اگر کسی، چون رحمانیت دو رو داره، هر چقدر شما عاشق یک نفر هستید و عاشق یک دین هستید، عاشق یک مرام هستید، باید با دشمنانش مبارزه کنید و اعلام جنگ و براءت بکنید. ما در زیارتنامه حضرت معصوم سلام الله علیه که آقای امام رضا علیه السلام تنظیم کرده، میگه شما وقتی که اومدید به این حرم ملکوتی، به بانوی شفیعه روز قیامت بگو اتقرب الی الله بحبکم والبراءه من اعدائکم. قرب یه حقیقته. شما به میزانی که به امام نزدیک میشید، از دشمنانش باید تو سبک زندگیتون و در گرایشاتتون فاصله بگیرید. اگر نمیشه که ما به امام بگیم دوستت داریم، اما سبک زندگی دشمناتو دوست داریم، در زنداری، شوهرداری، پوشش، در تربیت فرزندان، در حکومت، دولت، این یه نفاق بزرگ هستش. برای همین خدا شرط جهاد رو کنار دو تا عشق آورده. عشق به جهاد یعنی که تو تمام وجودت پر باشه، نه با زحمت بلکه با عشق، دوندگی بکنی برای حراست این عشق انسانی، الله و خلیفت الله. و جهاد اوج رحمانیت هست. یعنی من عشق دارم به الله و خلیفت الله و مکتبشون و با هر چیزی غیر از این هست مبارزه خواهم کرد و از هر چه که غیر از این هست که میخواد انسانها رو نذاره رشد انسانی بکنن، می جنگم و اعلام تنفر و براءت خواهم کرد. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. این آیه، این سوره بسیار عظمت داره و ما باید اینو دائما در طول شبانه روز هی تکرارش کنیم که فاصلمون، خدای نکرده، به سمت دشمن نره، فاصلمون با دشمن، فرهنگش و مرامش حفظ بشه. پس انشالله عرض بنده این هستش که ما به بهانه دفاع از غزه و فلسطین جمع میشیم اینجا، اما مسئله این نیست. مسئله این است که باید در قلب تک تک ما این رسالت جهانی قرار بگیره تا قدر ما، قیمت ما با قیمت اماممون یکی بشه، تا این دعای ما اجابت بشه. اسأله ان یبلغنا المقام المحمود لکم عند الله. آقا امیرالمومنین فرمود هر کس منتظر حقیقی امام زمان باشه، که من ترسیم کردم منتظر حقیقی یعنی چی؟ با من و هم درجه منه. به همین جهت اگر ما واقعا عاشق خودمون بشیم و عاشق همه آدمایی که میبینیمشون اطرافمون هستن، به این بلندا همه رو دوست داشته باشیم، شب و روز در تلاشیم که همه انسان ها به این قدر انسانی راه پیدا بکنن و این اوجو بگیرن و با خانواده آسمانشون و اله حقیقیشون آشنا بشن. از نفس پاک شما عزیزان استفاده میکنیم. 5 مرتبه آیه من یجیب رو همه با هم با صدای بلند میخونیم برای ظهور مولامون، برای سلامتی ایشون، برای سلامتی و توفیق نائبشون، برای نابودی دشمنانشون، استکبار و صهیونیست جهانی و از اونها بدتر، از اونها وحشتناکتر، از اونها خطرناکتر منافقین داخلی، برای سلامتی خودتون، شفای همه مریضان به خصوص مریضان این جمع، برای آمرزش همه اموات، بدوارثان بیوارثان به خصوص اموات این جمع، برای حل مشکلات، برای رسیدن به حاجات شرعی و مشروعمون. با هم دیگه 5 مرتبه این آیه شریفه رو همه با هم میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. استرارتو فریاد بزن به خدا. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون، خوشنودیشون از همه ما و اینکه انشاءالله همه ما از فرزندان وفادار، سربازان فداکار حضرت باشیم. 3 صلوات بلند خط بفرمایید.